است با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه هنرنامه را.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه
اگر دریای دل آبی است، توی فانوس زیبایش. اگر دریای دل آبی است، توی فانوس زیبایش. اگر آینه یک دنیاست، توی معنای دنیایش. تو یعنی یک شقایق را به یک پروانه بخشیدن. تو یعنی از سحر تا شب به زیبایی درخشیدن. تو یعنی یک کبوتر را ز تنهایی رها کردن، خدای آسمان ها را به آرامی صدا کردن. تو یعنی چتری از احساس برای قلب بارانی. تو یعنی در زمستان ها به فکر پونه افتادن. اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم، میان عشق و زیبایی تو را من دوست می‌دارم. به نام خدا. سلام، دوباره با برنامه هنرنامه تو این عصر پنج شنبه کنار شما سرورای خوب و نازنین هستیم. ما باز هم با گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی حسین رحمانی و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی اومدیم تا برای یک ساعت براتون از فرهنگ و هنر بگیم. اما صدا بردار برنامه سهیلا عیسی‌زاده. ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوارم تا آخر برنامه تو این عصر پاییزی همراه ما باشید. دیگه رسیدیم به ماه آذر، ماه پایانی، موسیقی خداحافظی با فصل رنگارنگ پاییز. تو این برنامه میخوایم از مفاخر بگیم، از نشانه های فرهنگ و هنر ایرانی براتون بگیم و ده ها نکته و عنصر شنیدنی. الهی که هر جا هستین تنتون سالم باشه. مشکلات که همیشه هستش، نمیشم از زیر بارش شونه خالی کرد، اما حداقل وجودتون سرشار از سلامتی باشه. خب همونطور که گفتم تو ابتدای برنامه، توی ماه آذر هستیم. میشه آذر رو تشبیه کرد به موسیقی خداحافظی با فصل رنگارنگ و صدای خشخش برگ‌ها، صدایی که به تنهایی اگه یه مقدار اهل دل و اهل شاید مثلا رویا پردازی هم باشین، میتونید با موسیقی که داره حالی بکنید و لذتی ببرید. اما صحبت از موسیقی شد، داشتم چند روز پیش فکر میکردم روی چند تا از موضوعاتی که براتون صحبت بکنم و اونها رو با شما در میون بگذارم، گفتم که چه چیزی بهتر از موسیقی؟ موسیقی که آدمو سر نشاط میاره. اما موسیقی فیلم، موسیقی فیلم و روند و حیاتش تو تاریخ سینمای ایران هم خیلی با جست و خیز و اوج و فرود زیادی روبرو بوده. خب شما میدونین که موسیقی فیلم بعد از اینکه سینما یه مقداری حرکت کرد در عرصه بین الملل، برای اینکه شنونده یه چیزی رو کم میدید و با فیلم اونطور که باید و شاید ارتباط برقرار نمی کرد، شکل گرفت. خب تو اون زمان فیلم ها هم صامت بودن و این بیننده میشست توی سالن های تاریک سینما مات و مبهوت به پرده نقره‌ای نگاه میکرد و فقط این نوشته ها رو میخوند، یا گاهی اوقات سوادم نداشت و یه کسی که سواد داشت اون نوشته ها رو میخوند و بعد میرفتش توی تصاویر و همینطوری فیلم میرفت جلو، بدون اینکه یه تنوعی بشه یا موسیقی برای اونها ایجاد بشه و نواخته. موسیقی فیلم آرام آرام تو بین این اثر هنری یا تکنولوژی که به هر حال وارد عرصه هنر شده بود و اسمش هم سینما بود، شکل میگیره. اوایل به این صورت بودش که یک نوازنده توی سالن سینما قرار می گرفتش و مثلا با ساز ویولون یا ساز پیانو نوازندگی می کرد. نوازندگی اونم بر حسب این بودش که هر قطعه‌ای که بلد بود یا به ذهن داشت این رو می نواخت و شنونده ها و بیننده هایی هم که توی سالن بودن همراه با تصاویر که اصلا شاید گاهی اوقات هیچ ارتباطی هم با اون موسیقی نداشت، فیلم رو می دیدن و به جلو می رفتن. این شروع شکلگیری موسیقی فیلم در دنیا بود. بله، همونطور که گفتم نوازنده ها تو سالن تاریک سینما تا موقعی که فیلم ادامه داشت با سازهایی مثل ویولون و یا پیانو تا آخر فیلم برای شنونده و بیننده می زدن. اما تو ایران هم مثل جاهای دیگه دنیا به همین منوال موسیقی با فیلم هم نشین می شدش. یعنی نوازنده ها می اومدن تو سالن سینما و تا فیلم تموم بشه اونها هم نوازندگی می کردن. اتفاقا یه سری از نوازنده های معروف و صاحب سبک تو موسیقی ایرانی روزگاری حتی برای مدت کوتاهی این کار رو انجام می دادن. اما چیزی که به هر حال نسبت به موسیقی فیلم در ایران تاریخ ساز میشه زمانی هستش که فیلم ها ناطق میشن. هولوش سال 1312 یا 13 با اومدن فیلم هایی مثل دختر لور. فیلم های ناطقی مثل دختر لور، بوالهوس، لیلی و مجنون یا طوفان زندگی اولین تجربه های موسیقی فیلم هم باهاشون همراه میشه، چون به هر حال اینها فیلم های ناطقی بودن. اما فیلمی مثل لیلی و مجنون با اینکه در اون زمان کسی یا افرادی به عنوان متخصص در موسیقی فیلم فعالیت نمی کردن، اما از آثار نوازندگان و آهنگسازان برجسته موسیقی ایرانی استفاده می کردن. یعنی همین فیلم لیلی و مجنون از کارهای علی نقی خان وزیری برای موسیقی فیلمش استفاده کرد، یا حتی طوفان زندگی که از آثار روح الله خالقی و ابوالحسن سبا بهره گرفت. متاسفانه این فیلم طوفان زندگی در سالهای دور در اثر آتش سوزی از بین رفت و ما امروز نسخه از اون رو در اختیار نداریم. اما به اعتقاد خیلی از صاحب نظران و شواهدی که وجود داره، زمانی موسیقی فیلم یک چهره حرفه‌ای به خودش میگیره که مرتضی حنانه وارد این عرصه میشه. اما مرتضی حنانه بعد از تحصیل مقدماتی در هنرستان موسیقی ملی به واسطه ساخته شدن فیلم عروس دجله در سال 1333 وارد عرصه موسیقی فیلم میشه. موسیقی فیلم عروس دجله رو میشه اولین تجربه حرفه‌ای تو این عرصه به شمار آورد. خب مرتضی حنانه استعداد فراوونی در زمینه ساخت موسیقی فیلم داشت. در همون ابتدا با ذوق و قریحه و استعداد فراوون ورودیه خیلی خوبی داشت. بعد از ساختن موسیقی فیلم عروس دجله بورسیه تحصیلی میگیره و به کشور ایتالیا میره. اونجا در زمینه موسیقی فیلم تحصیلات خوبی رو به سرانجام میرسونه و بعد از بازگشت ما میبینیم که کارهای شاخصی رو در زمینه موسیقی فیلم ارائه میده. گرگ بیزار در سال 1352 ساخته مازیار پرتو و موسیقی برجسته فیلم فرار از تله در سال 1350 ساخته جلال مقدم. عجب کاری این فرار از تله، هم فیلمش هم موسیقیش که اتفاقا تو اون سالها جایزه سپاس رو هم برای مرتضی حنانه برمقام کرده. اگه خوب گوش کنید به همین موسیقی که الان براتون حسین رحمانی داره پخش میکنه، یه کار پرحجم ارکستراله و این که چند صداییه، این مشخصی کارهای مرتضی حنانه بودش. مرتضی حنانه اتفاقا یکی از آهنگسازهایی هستش که در بخش موسیقی فیلم خیلی با ذوق و قریحه هستش، از تصاویر فیلم خیلی خوب الهام میگیره، یعنی یه درک والایی از سینما داره و همینطوری. یا مثلا شما نگاه کنید که چون موسیقیدان بوده و با سازهای ارکسترال و تنظیم و ارکستراسیون آشنا بوده، بخواد وارد این عرصه بشه، نه به هیچ عنوان. در اون زمان کار خیلی بزرگی رو انجام داد، چون الگویی در ایران نبودش که در بخش موسیقی فیلم بتونه مرتضی حنانه از اون استفاده بکنه. بنابراین وقتی ورود میکنه به این عرصه، تمام و کمال یکی به خاطر ذوق و استعداد شخصیش، دو به خاطر زحماتی که در خارج از کشور و داخل کشور کشید برای دونستن و درک بیشتر موسیقی فیلم. کارهای مرتضی حنانه در آغاز سینمای ایران، یا بهتر بگم در آغاز شکلگیری موسیقی فیلم در ایران، جایگاه خیلی والایی رو داره و بعد از انقلاب هم که آثاری رو از خودش خلق میکنه که امروز به عنوان شاهکار از اون یاد میشه. به عنوان نمونه سریال هزار دستان رو میتونیم مثال بزنیم. حکایت موسیقی فیلم در سینمای ایران خیلی طول و دراز هستش و سخن ناگفته فراوان داره. این دفتر رو نمی‌بندیم و در برنامه‌های آینده هم از این مبحث هنری حتما بیشتر براتون می‌گیم. همچنان برنامه هنرنامه رو از رادیو فرهنگ میشنوید.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کنیم. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 558 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیویی در کنار شما.
اما میخواییم از این برنامه تو بعضی از شاخه‌های هنری کمی مفصل‌تر به موضوعات فرهنگی بپردازیم. تو این بخش یه همکار خوب قراره به ما کمک کنه، ما رو به حال و هوای هنری‌تری ببره. خانم رستگار دوست، خانم سلام، خیلی خوش
سلام
اومدین.
سلام بر شما، خیلی متشکرم آقای موسوی و خوشحالم از اینکه همراه هستم با شنوندگان محترم رادیو فرهنگ در برنامه دوست داشتنی هنرنامه.
من خیلی باید ازتون تشکر بکنم که دعوت برنامه ما رو قبول کردین و قرار هستش حالا هر هفته یه بخشی رو زحمت بکشین برای ما و شنونده آماده بکنین و اینکه میخوام بدونم اصلا تو این بخش چیکار می‌خوایم بکنیم.
قرار هست که با هنرمندان، حالا در آغاز با برخی از نقاشان معروف کشورمون بیشتر آشنا بشیم و اطلاعات رو در خصوص زندگی نامه‌شون و عملکردشون در طول دوران هنری در اختیار شنوندگان محترم برنامه هنرنامه قرار بدیم.
یعنی می‌خوایم یه همنشینی بین مردم با هنرمندای نقاش ایجاد
بله،
کنیم.
بله بله بله، یعنی خب، اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدیم.
عالیه، ما سر و پا گوش هستیم.
زنده باشی.
کدوم هنرمند رو آماده کردیم برای این برنامه؟
امروز قرار هست که درباره هنرمند بزرگ، خوشنویس، گرافیست و نقاش عزیز کشورمون جناب آقای محمد احسایی با هم دیگه صحبت کنیم.
به 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 به، یکی از مفاخر عرصه هنر نقاشی هستن که اتفاقا شاخه‌های گوناگونی رو تجربه کرده و البته اینکه تأثیرگذار بوده.
حتما آوازه ایشون علاوه بر اینکه در داخل کشور هست جهانیه و در دنیا هنر ایشون رو به خوبی میشناسن و خب هم ما هم اونها قدرشناس هستند.
عالیه، خانم ما سرپا گوش هستی.
خدمت شنوندگان محترم بگم که آقای احسایی متولد سال 1318 هجری خورشیدی هستند و همطور که خدمتون گفتم هم خوشنویسن، هم گرافیستن و هم نقاش. ایشون زاده 8 تیر ماه سال 1318 در قزوین هستند و همطور که گفتم نه تنها در داخل کشور، در دنیا و جهان هم ایشون رو بسیار خوب میشناسن و آوازه ایشون جهانیه. ایشون از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آی موسوی فارغ التحصیل شدن و سالها هم در همین دانشکده و دانشکده هنر تدریس کردن. جالب توجه این هست که برای اولین بار گرافیسم خط رو در دانشکده هنرهای زیبا ایشون بودن که آموزش دادن. حالا برای اطلاعات تکمیلی میگم که گرافیسم خط یا خط نگاره در واقع اثری گرافیکیه که حروف و کلمات ساختار اصلی اون رو تشکیل میدن که فکر میکنم که خیلی از هنر دوستان برنامه در این خصوص اطلاعاتی دارن و تصاویرش رو دیدند.
یعنی خانم رستگار دوست، یه همنشینی بین هنر خوشنویسی با گرافیک ایجاد کردن که مبدعش آقای احسایی.
ایشون به خوبی آموزش میدادن رو در دانشکده هنرهای زیبا که حالا مثالهای معتبرش رو هم برای دوستان شنونده میارم، شاید خیلیشون اصلا دیده باشن این تصاویر رو، که اینکه اگر حالا ندیدن یک جستجوی اگر در اینترنت داشته باشن بد نیست که این همه زیبایی رو ببینن. آقای احسایی پیش از 50 ساله که در حوزه خوشنویسی، نقاشی و گرافیک هم فعالیت میکنن و خب این نشون از این هست که ایشون بسیار صاحب تجربه در این حوزه هستن. ایشون از سال 1354 شروع به کشیدن تابلوهایی کردن که بیشتر با کلمه الله یا آیه لا اله الا الله شکل میگیره. برای همین هست که حتما از شنوندگان میخوام که اگر که حالا احاطه ندارن و ندیدن این تصاویر رو، برن و این آثار درخشان رو در اینترنت جستجو کنن برای اینکه یک نگاهی داشته باشن.
اتفاقا میخواستم همینو بگم، خیلی از این کارا رو ما دیدیم، یعنی مردم روزانه باهاش تو سطح شهر روبرو هستن یا مثلا تو این صفحه‌های مجازی، ولی نمیدونیم این رو چه کسی کشیده و خیلی از این کارا یه اعتباره، مخصوصا این که برای کار محمد احسایی باشه، چون میدونی که محمد احسایی به درجه ای از کار هنری و اون والایی و بالایی رسیده که اگه یک طرحی یا یک خطی رو ترسیم بکنه، این خط باعث افزایش اعتبار اون کار یا اون رشته هنری است. بله خانم رستگار دوست، با شما هستیم همچنان و موضوعتون در مورد یکی از مفاخر عرصه هنر گرافیک یعنی محمد احسایی.
بله جناب آقای محمد احسایی، خوشنویس و گرافیست و نقاش. همونطور که در بخش قبل خدمت شنوندگان گفتم، آقای موسوی ایشون معروف هستند به کشیدن تابلوهایی که بیشتر با کلمه الله یا آیه لا اله الا الله شکل میگیره. ایشون تاکنون چند نوبت به این کارها که به نام کارهای الله هم اصلا معروف هست پرداختن و جالب اینجاست که در آخرین دستاوردشون رنگ رو به کلی در این کارشون از میان برداشتن تا در بیرنگی و بی اختیاری در واقع سفید رو روی سفید و سیاه رو با سیاه تلفیق کنن که این در واقع خودش نشان از نوره، که در واقع این شکل از کار با عنوان الفبای ازلی در همه جا به شهرت رسید. از دیگر آثار شاخص ایشون میتونم به طراحی نشانه نوشته یا لوگوی بنیادهای متعدد هنری هم اشاره کنم که خب در سردر خیلی از جاها دیده میشه، ولی همطور که شما گفتید آثار رو میبینیم ولی شاید نام هنرمند اثر رو ندانیم.
بله.
آقای احسایی در ده ها نمایشگاه انفرادی و گروهی هم در ایران و البته کشورهای دیگه شرکت داشتند که حالا از جمله اونها میتونم به شرکت در نمایشگاه سالانه بال سوئیس هم اشاره کنم که در اونجا هم بودن و آثار خودشون رو بردن. اون رکوردی که خدمتتون عرض کردم در حوزه اقتصادی آثار هنری هم هست و مربوط به ایشون میشه، واقعا رکورد دارن در این حوزه، چه در داخل کشور چه خارج از کشور. و در سال 1385 گرانترین اثر نقاشی خط رو در حراج کریستیز دبی، که خب حراج بسیار معتبری است، با نام خودشون ثبت کردن، با نام اسماء الله هست که در اونجا به فروش رفته و قیمتی که براش تعیین شده بیش از 100,000 دلار بوده.
یکی از حالا چیزایی که شما گفتین خیلی هم خوب بودش، اهمیت داشت، محمد احسایی مخاطب شناسی خوبی داره.
بله.
یعنی این کارهایی رو که الان دارین شما نام میبرین توی بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان زیادی داره، مورد سلیقه‌شون هستش. خلاقیت و نوآوری یعنی همین، یعنی اینکه یه هنرمند رونده باشه، یه هنرمند یه کاری رو ایجاد میکنه بعد دائم نگاه بکنی که چطوری این رو حالا برای عموم بهتر بکنیم.
بله. یه نکته ای رو هم در پایان خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که تحریر دیوان حافظ به قلم نستعلیق و همینطور تحریر قرآن کریم به قلم ریحان از جمله کارهایی است که هنرمند گرامی جناب آقای احسایی، که شاید خیلی ها دیده باشن و از این وقت بیشتر توجه کنن به نام هنرمندی که این آثار رو در معرض دید گذاشته.
ممنون خانم رستگار دوست، با نام و آثار محمد احسایی یکی از مفاخر فرهنگی کشور عزیزمون ایران آشنا کرد.
تشکر میکنم از شما و البته همه شنوندگان محترم در برنامه هنرنامه. خدایار و نگهدارتون باشه.
درود بر شما. تصنیف سنگ صبور رو میشنوید، ساخته حبیب الله خان بدیعی با کلامی از رحیم معینی کرمانشاهی و صدای همایون کاظمی.
فتنه برپا می کند ناز تو ای خون کرده با نامهربان،